ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 18 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و همکارم وحید پوراستاد نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و مسلماً با خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی سوریه تاکنون موفق شدند کنترل 75% شهر حلب را در دست بگیرند. بر اساس این گزارش، مذاکرات میان جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه که از روز چهارشنبه در شهر هامبورگ آغاز شده، روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. در همین زمینه رهبران روسیه و سوریه پیشنهاد کشورهای غربی و شورشیان سوری را برای برقراری آتش بس در حلب رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل شهر حلب هستند، برقراری آتش بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا در بیانیه مشترک مخالفت دمشق و مسکو با برقراری آتش بس در حلب را محکوم کردند. مخالفان مسلح بشار اسد روز چهارشنبه خواستار برقراری آتش بس فوری در حلب به منظور تخلیه غیر نظامیان و مجروحان از این شهر شده بودند. اهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس، این شورا را به دخالت در امور داخلی ایران و طرح اتهام‌های بی اساس متهم کرد. بهرام قاسمی از شورای همکاری خلیج فارس خواست از آنچه مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای فتنه انگیزی های فرقه‌ای و مذهبی خواند دست بردارد. شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از بیانیه خود ایران را به دخالت در امور داخلی برخی از کشورهای خاورمیانه متهم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که سیاست خود را در منطقه تغییر دهند. بهرام قاسمی تأکید کرده است که ایران حق خود را برای پاسخ به این گونه اظهارات در مجامع بین‌المللی و مطابق با مقررات حقوقی محفوظ می‌داند. در پی تصویب لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در هیئت دولت، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال اصلاحات جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده خبر داد. او درباره این تغییرات جزئیات بیشتری اعلام نکرده. قائم مقام بانک مرکزی ایران علت تصمیم هیئت دولت برای تغییر واحد پول ملی را احترام به عرف جامعه و تطبیق با واقعیت‌ها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مر، اکبر کمیجانی همچنین از انجام بررسی و مطالعاتی برای حذف صفر از پول ملی ایران خبر داد که به گفته او این موضوع در آینده و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. لایحه جایگزینی ریال با تومان برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. و خبر دیگر این که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکرات حزب حاکم ژاپن بار دیگر عربستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. وی گفت حمایت عربستان از تروریست به خودش باز می‌گردد. آقای ظریف در آخرین روز سفر آسیایی خود روز پنجشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز دیدار و درباره روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی با او گفتگو کرد. الهه
سپاسگزارم. از وحید پوراستاد تازه ترین خبرها رو شنیدیم. بریم و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرده است که گفته‌های وزیر امور خارجه این کشور تنها نظر اوست و موضع رسمی دولت بریتانیا نیست.
آقای جانسون وقتی وزیر خارجه شد همه تعجب کردن، برای اینکه وزیر خارجه بودن خیلی خیلی پست حساسیه و باید خیلی با احتیاط و با دیپلماسی حرف بزنن، چیزی که آقای جانسون اصلاً باهاش سر سازگاری نداره.
راه برای تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان تا چه اندازه هموار است؟
سهام پولشویی رو مطرح میکنه، برای اینکه اغلب کسانی که در این جریان وارد شدن با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن.
و آنچه که شنیدید در مورد سریال شهرزاد بود. ادامه تولید سریال شهرزاد در حالی که تهیه کننده آن بازداشت شده و از دست اندرکاران خواسته شده درباره منابع مالی آن شفاف سازی کنند. و همچنین برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو و حتی بیش از اینها. پس از آنکه وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد عربستان سعودی و ایران در منطقه خلیج فارس جنگ نیابتی را تقویت می‌کنند، دفتر نخست وزیری این کشور گفت که این گفته‌ها موضع رسمی دولت بریتانیا را نمایندگی نمی‌کند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که بریتانیا متحد عربستان سعودی بوده و هر گونه گمان زنی مخالف این مسئله اشتباه است. ترسا می نخست وزیر بریتانیا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه توافق کردند که برای عقب راندن اقدامات به گفته خانم می که پرخاشگرانه خوانده شده در منطقه با یکدیگر همکاری کنند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته ایران و عربستان سعودی جنگ نیابتی بین شیعه و سنی را در خاورمیانه تقویت می‌کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن روز پنجشنبه ویدیویی از اظهارات آقای جانسون منتشر کرده که مربوط به سفر هفته گذشته او به روم پایتخت ایتالیا است. آقای جانسون در کنفرانس مدو در روم گفته
ایران و سعودی هر کدام عروسک های خیمه شب‌بازی خود را وارد بازی می کنند و جنگ نیابتی راه می دازند و تماشای چنین صحنه‌ای دردناک است.
اظهارات وزیر خارجه بریتانیا همزمان با شرکت نخست وزیر این کشور در اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حمایت ترزا می از این کشورها منتشر شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سخنگوی نخست وزیری بریتانیا اعلام کرده اظهارات آقای جانسون نظر رسمی دولت درباره عربستان نیست و تنها نظر وزیر خارجه این کشور است. با این حال این سخنگو گفته که خانم می از وزیر خارجه‌اش حمایت می‌کند. بوریس جانسون که از طرفداران و نظریه پردازان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، 6 ماه پیش به مقام وزارت خارجه منصوب شد. شهران تبری، تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به رادیو فردا میگوید که بوریس جانسون به زدن حرفهایی بدون فکر و احتیاط مشهور است.
روزنامه‌نگارا اینها هم گفتن که آقای بوریس جانسون یک گاف سیاسی کرده با گفتن این حرف. ولی آقای جانسون خیلی آدمیه که ناگهان حرفایی میزنه بدون اینکه فکر کنه و بدون اینکه جوانب رو بسنجه حرف خودش میزنه. برای همین هم وقتی وزیر خارجه شد همه تعجب کردن، برای اینکه وزیر خارجه بودن خیلی خیلی پست حساسیه و باید خیلی با احتیاط و با دیپلماسی حرف بزنن، چیزی که آقای جانسون اصلاً باهاش سر سازگاری نداره.
روز چهارشنبه و در پایان اجلاس دو روزه سران شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین برگزار شد، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق کردند که با ایران که به گفته آنها فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد برخورد کنند.
می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که درباره تهدید ایران در خلیج فارس و در خاورمیانه اطلاع کامل دارم. بریتانیا به شرکای استراتژیکش در خلیج فارس متعهد است و با این کشورها همکاری می کند تا با این تهدید مقابله کند. ما به توافقی دست یافتیم که ایران را از نزدیک شدن به ساخت سلاح هسته‌ای تا بیش از 1 دهه باز می دارد. تا کنون هم ایران 13,000 سانتریفیوژ خود را از کار انداخته و مازاد اورانیوم 20% غنی شده خود را از بین برده است. این مسئله برای امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارد، اما باید با هم کار کنیم که اقدامات پرخاشگرانه ایران در منطقه را عقب برانیم. حال می‌خواهد این اقدامات در لبنان باشد، خواه عراق یا یمن یا سوریه یا حتی خود خلیج فارس.
سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاست در لندن درباره گفته های نخست وزیر بریتانیا درباره ایران میگوید.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خصوصا با هدایت عربستان سعودی مدت هاست که در تلاش برای گذاشتن فشار بیشتر بر ایران به دلیل اقدامات مختلفش در منطقه در عراق، یمن و سوریه، بحرین و لبنان است. چنین پیامی از سوی نخست وزیر بریتانیا دقیقا آن چیزی است که این کشورها احتیاج دارند تا به بریتانیا به عنوان یک متحد استراتژیک اطمینان داشته باشند، خصوصا در وضعیت که منطقه به سر می‌برد با تردیدهایی که پس از انتخابات در آمریکا ایجاد کرده. اما در عین حال خانم می همچنان از توافق اتمی با ایران هم حمایت می‌کند و به نظرم این به همان اندازه مهم است که مورد تاکید قرار بگیرد.
شهران تبری تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به جنبه دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید
موزیکیش در مورد آقای جانسون خیلی ساده است. آقای جانسون یک گافی کرده و خانم ترزا می داره ترتمیز میکنه حرف اونو، میگه حرف اون فایده نداره، این بکی به گوش اعراب برسه. داره به اونا میگه که من به حرف این گوش نمیکنم، شما به حرف من گوش کنین. ولی در 23 جون امسال یک همه پرسی در بریتانیا انجام گرفت و حدود 52% مردم رای به خروج از اتحادیه اروپا دادن که بهش برگزیت میگن، و این برگزیت به معنی این هستش که دیگه بریتانیا با قوانین اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه همکاری تجاری یا هر گونه همکاری دیگه ای نمیکنه. بنابراین خانم می از حالا شروع کرده به رفتن به کشورهای مختلف، به مناطق مختلفی که براش سود تجاری میتونه داشته باشه، برای اینکه با اونها مذاکره کنه و قراردادهای جدید رو برای حالا 2 سال بعد که بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما بیرون میاد محکم بکنه. و این رفتنش به اونجا هم که اولین نخست وزیر بریتانیا بود که بعد از 36 جلسه ای که اونا داشتن، 37مین جلسه بود، برای اولین بار نخست وزیر بریتانیا در جلسات اینا شرکت کرد.
در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گفته ها اعلام کرده که بریتانیا در موقعیتی نیست که دیگران را به دخالت در امور منطقه خاورمیانه متهم کند. آقای قاسمی با بی اساس خواندن اتهام دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها قرار دارد و انتظار دارد شورای همکاری خلیج فارس نیز به جای طرح به گفته او اتهام‌های تکراری و بی اساس از مداخله در امور داخلی ایران، از جمله تلاش برخی از اعضا برای به گفته او فتنه انگیزی‌های فرقه‌ای و مذهبی دست بردارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز 18 آذر ماه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکراسی ژاپن گفت که حمایت عربستان سعودی از تروریسم به خودش باز می‌گردد. مقام‌های عربستان پیشتر بارها ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به دست گروهی از بسیجی‌ها قطع شد. به دنبال این مسئله امسال زائران ایرانی نتوانستند به حج بروند.
از فرین حاسمی از رادیو فردا می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
همه اینایی که به جان هم افتاده اند، علل خصوص مسلمانان، به نام الله همه دروغ میگن. هیچ کدومش الله را نمیشناسی، هیچ کدومش اعتقاد به الله نداره، همش دروغه. تو اگر واقعا به این مقیدی، به خدا مقیدی، به محمد رسول الله مقیدی، چرا میزنی انسانها را میکشی؟ چرا میزنی مسلمانان که همون شما هم مسلمانید، مسلمانان را میکشید، مثل داعش، مثل اونایی که در سوریه دارن مسلمان ها را میکشن؟ کی راهتون بسته؟ آیا با مهربانی به خدا برسید بهتره یا با جنگ خونریزی؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن؟
خشت اول چون نهت معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. یادمون نرفته خلخالی قاضی القضات امام خمینی قاچاقچی ها رو به وعده آزادی تلکه میکرد، بعد اونها رو اعدام میکرد. وقتی رئیس جمهور جدید آقای رفسنجانی گفت مقداری از اون پولها رو به صندوق دولت کمک کند، بیشترین هتاکی ها رو به اون کرد. آقای یزدی و لاریجانی و بقیه همخالفی ها هم دنبال روی همان آیت الله هستند. خانه از پای دست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان، واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می کند. اما آیا راه تغییر واحد پولی در ایران تا این اندازه هموار است؟ آرش حسنیا در گزارشی به اما و اگرهای این تبدیل و گزینه‌های احتمالی دیگر این تغییر پرداخته.
با اینکه 20 سالی می شود هر از گاهی سخنی درباره تغییر واحد پولی و حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی به میان آمده است، اما خبر به سرعت بر سطر نشست و کم نبودند روزنامه نگارانی که اعلام خبر تصویب تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان در هیئت دولت را ناگهانی توصیف کردند. اما تغییر واحد پولی از ریال به تومان به چه معناست و با چه هدفی انجام گرفته است؟ اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، این پرسش را در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران این گونه پاسخ داده است.
اصطلاح ریال در مراودات اقتصادیمون حداقل در گویش استفاده نمیشه، به جای اون تومان استفاده میشه، برای احترام گذاشتن به اون فرهنگ عمومی و عرفی که الان راه افتاده و واقعیت‌های اقتصادی. در واقع در هنگام بحث دولت به این جنبندی رسیده که واحد پول از ریال به تومان تغییر پیدا کند و تومان هم برابر با 10 ریال هستش. تغییر آنچنانی صورت نگرفته.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز در کانال تلگرام شخصی خود این تصمیم را با اصلاح یا رفرم پولی به معنای حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی متفاوت دانسته است. به نوشته رئیس کل بانک مرکزی ایران، البته آن اصلاح پولی همچنان در دستور کار بانک مرکزی است. پیش شرط‌های ولی الله سیف برای انجام رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف صفرها از پول ملی، تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. انتشار خبر حذف 1 صفر از ریال و رسمیت بخشیدن به تومان که پیش از سال 1308 خورشیدی واحد پول رسمی ایران بود، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته تا با استقبال از این ایده تاکید کنند که در همین گام نخست تا انتهای راه حذف صفرها طی شود و در مجلس واحد پولی ایران تغییری اساسی را تجربه کند. محمد رضا پور ابراهیمی که ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده دارد، از جمله این نمایندگان است که در گفتگو با شبکه خبر ایران چنین گفته است.
این اقدامی که الان دولت پیشنهاد داده که ریال به تومان تبدیل بشه، مفهومش این است که 1 صفر رو ما حذف کنیم. ما نظرمون هست که حالا که می‌خوایم این کار در کشور انجام بدیم، به جای حذف 1 صفر 3 یا 4 صفر حذف بکنیم که ما متناسب با شرایط تورمی بتونیم ازش پول ملیمون رو به جهت رابطه عدد مطلق بتونیم در یک شرایط بهتری قرار بدیم. حالتاً این میتونه بهبود بخش فضای معادلات ما رو در حوزه اقتصادی کشور.
استدلال موافقان حذف صفرها عمدتاً بر چند پایه استوار است. اولان که پس از حدود 40 سال تجربه نرخ تورم بالا، قدرت خرید چنان پایین آمده و پول ملی چنان کم ارزش شده که نیازمند تحولی اساسی است. تسهیل در مبادلات، آسان شدن حساب و کتاب‌ها و همچنین سرانه بالای اسکناس در ایران و نیاز به چاپ اسکناس بیشتر برای پاسخ به نیازها از جمله این استدلال هاست. بشنوید نظرات محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در این باره که با شبکه خبر ایران گفتگو کرده است.
ما سالها دچار یک شرایط تورمی در اقتصاد کشور هست و موضوعاتی مثل شوک ارزی سال 91 میزان برابری ارزش واحد پولی ما رو در مقایسه با ارزهای خارجی به شدت پایین آورده و در رویکرد ارتباطی ما با دنیا و همچنین در کجای مسائل مربوط داخل هم یه مشکلات رو در سطح جامعه می‌بینیم.
البته برخی کاهش نرخ تورم را نیز به این عوامل اضافه می‌کنند که جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، مخالف این امر است و در برش مردن تحولات پس از حذف صفرها از پول ملی به این موارد اشاره دارد.
این که ممکنه داد و ستد و برای شهروندان آسان‌تر بکنه شکی نیست در موردش. ما در اقتصادی که مبحثی داریم به نام هزینه‌های داد و ستدی یا معاملاتی، خب این هزینه‌ها میتواند بهتر بشود، اما اینکه به این طریق تورم بیاید پایین به هیچ عنوان همچین چیزی نیست.
مخالفان اما هزینه های چاپ و طراحی اسکناس های جدید، هزینه مربوط به چاپ و تغییر دفاتر و نرم افزارهای حسابداری و همچنین اشتباهات احتمالی تا زمان تطبیق جامعه با واحد پولی جدید را به عنوان بیان مخالفت هایشان ارائه می دهند. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، با استناد به همین معایب به تحول اساسی و ساختاری در اقتصاد و بهبود بنیادهای اقتصاد ملی تاکید دارد.
در شرایطی هست که برداشتن صفر بتونه کمک بکنه به داد و ستد در اقتصادی کشوری. هزینه های غیر پولی در یک داد و ستد بیاد پایین، خب آدم ها راحت تر حساب میکنن، مشکل نمی کنن که رقم بزرگی دارن میدن، اینها میتونه کمک بکنه. اما در شرایطی که شالوده اقتصاد درست شده باشه، اصل اون درست شدن داده های اصلی اقتصاد، یعنی به راه افتادن تولید و به خصوص بازگشتن اعتماد به یک اقتصاد کشور برای اینکه سرمایه گذاری صورت بگیره و برای اینکه به دنبال سرمایه گذاری تولید بره بالا.
تومان سالهاست که در بازارها و واقعیت‌های شهری و روستایی ایران جانشین ریال است. در برخی بازارها این جانشینی به 100 هزار تومان و میلیون تومان هم رسیده. اما حتی حذف یک تک صفر از ریال به طور رسمی و بر نقش اسکناس ها راهی نچندان کوتاه را باید طی کند. نهایی شدن در دولت، تقدیم لایحه به مجلس، رفتن لایحه به کمیسیون های تخصصی مجلس، مطرح شدن در صحن، تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و تدوین برنامه اجرایی آن در بانک مرکزی، هفت خانه پیش پای حذف 1، 3 یا 4 صفر از ریال است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله و بشنوید که سازندگان سریال شهرزاد دیروز چهارشنبه با انتشار بیانیه از ادامه تولید فصل دوم این سریال خبر دادند. این در حالی است که کارزارهای انتقادی در مورد این سریال ادامه دارد. در این کارزارها با اشاره به بازداشت تهیه کننده سریال شهرزاد، از عوامل اون خواسته شده تا درباره منابع مالی سریال شفاف سازی کنند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
چه شده ببر؟ درست ببر؟
درست بستم.
تقلب نکنی ها؟
مجموعه تلویزیونی شهرزاد، یکی از تولیدات شبکه نمایش خانگی که بدون پخش از تلویزیون رسمی ایران توانست بینندگانی حتی بیشتر از سریال‌های پخش شده از تلویزیون رسمی داشته باشد.
حالا بازش کن.
این چیه؟ مرغ آمینه. فرهاد خیلی قشنگ.
مبارکت باشه.
مرسی.
چند ماه پیش که این سریال با جذب همزمان بینندگان انبوه و منتقدان سختگیر تبدیل به نمونه موفقی از تولیدات شبکه نمایش خانگی شده بود، مخالفت با ادامه تولید آن بی‌دلیل و غیر منطقی به نظر می رسید. اما بازداشت محمد امامی، یکی از تهیه کنندگان این سریال، همه چیز را تغییر داد. مقام‌های قضایی بازداشت آقای امامی را به پرونده فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط دانستند و همین نگاه‌ها را نسبت به شهرزاد تغییر داد. تا پیش از بازداشت آقای امامی، اون نام پرطرفداری نزد سینماگران و فعالان فرهنگی بود. سرمایه‌گذاری قابل توجه او و شریکش هادی رضوی در تولید با کیفیت سریال شهرزاد و عزمش در حضور بیشتر در تولیدات سینمایی، از جمله شراکتش در تولید فیلم‌های چون ابد و یک روز و خوب بد جلف، دفتر آقای امامی را به محل مراجعه بسیاری از چهره‌های شناخته شده سینمایی تبدیل کرد. با این همه، سینماگرانی بودند که همان زمان بدون نام بردن از محمد امامی و شرکایش نسبت به آنچه ورود پول‌های مشکوک به سینما می‌خواندند هشدار می‌دادند. هشداری که به گفته علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، سابقه 20 ساله دارد و بخش فرهنگ همواره مقصد جذابی برای پول‌های مشکوک به دست آمده از حوزه‌های دیگر بوده است.
چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانی که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینمای بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته و اون هم این است که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌های از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه‌گذاری که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح می‌کنه، برای اینکه اغلب کسانی که در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن.
بازداشت محمد امامی در زمانی روی داد که کار تولید فصل دوم سریال شهرزاد با همان عوامل فصل اول و ظاهراً با بودجه بیشتر آغاز شده بود. انتشار خبر بازداشت آقای امامی باعث طرح نظراتی انتقادی درباره ادامه روند تولید این سریال در شبکه‌های اجتماعی مجازی شد. منتقدان می‌گفتند عوامل تولید شهرزاد باید درباره منابع مالی تولیدی این سریال توضیح دهند و بگویند آیا هزینه تولید این سریال از همان پول‌های مبهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دست آمده یا نه. این اظهار نظرها حتی با واکنش‌های مجازی برخی عوامل از جمله ترانه علی دوستی و رضا کیانیان بازیگران و نغمه سمینی از نویسندگان سریال هم مواجه شد، اما پاسخ رسمی را چهارشنبه شب روابط عمومی سریال داد. در این پاسخ گفته شده که عوامل هنری این سریال در جریان مشکلات قضایی تهیه کننده آن نبودند و منتظر روشن شدن کلیه ابهامات و شفاف سازی کامل در این زمینه هستند. آنها همچنین گفتند تا زمان اعلام رأی و نظر نهایی مراجع قضایی به تولید سریال ادامه خواهند داد. در این پاسخ البته نشانی از توضیح درباره منابع مالی تهیه کننده دیده نمی شود. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران در پاسخ به این سوال که بر اساس روند معمول تولید آثار فرهنگی در ایران آیا عوامل قبل از تولید آن می توانند خواستار شفاف سازی منابع تولیدش شوند یا نه، چنین می گوید.
طبیعتاً چنین چیزی در جای دنیا که جایی که من شناخت دارم معمول نیست که قرار بره در یک پروژه کار کنه به پرس سوال کنه که شما پشت از کجا آوردید، مگر اینی که موضوع به شدت مشکوک باشه که الان البته دوستانی هم که اعتراض دارن نسبت به ماجرا نظرشون این نیست که چرا وقتی که میخواستید برید کار کنید نپرسیدید که مثلا این پول چیه. میگن حالا که مشخص شده که منابع پولها مشکوکه برای ادامه همکاریتون پرسشگری نمیکنید. در واقع مسئله اصلی اینه.
بخشی از خواسته های کارزاری که علیه سریال شهرزاد به راه افتاده توقف تولیدش تا روشن شدن ابهامات مالی آن است. به جز فعالان شبکه‌های اجتماعی، تهیه کننده شریک فصل اول سریال شهرزاد هم خواستار توقف تولید آن است. هادی رضوی همزمان با مطرح شدن کارزار نه به شهرزاد در گفتگوهای مخالفت‌های خود با ادامه تولید این سریال را به دلیل همین ابهام‌ها مطرح کرده است. آقای رضوی که او هم فعالیت‌های اقتصادی بحث‌انگیزی خارج از حوزه فرهنگ و هنر دارد می‌گوید حقوق او در تولید فصل دوم سریال رعایت نشده است.
و نوبت سرخط خبر هاست. در پی اعلام آمادگی قوه قضاییه ایران برای محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌اش بار دیگر خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای محاکمه خود شد. در پی تصویب لایحه جایگزینی ریال با تومان در هیئت دولت، قائم مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در سال آینده خبر داد. او درباره این تغییرات جزئی و جزئیات بیشتر اعلام نکرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی گفت با فیلتر کردن هیچ مشکلی حل نمی‌شود. هوای شهر تهران روز پنجشنبه برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. و ما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی تحلیلی مدعی شده است که ایران در جریان عملیات بازپسگیری موصل عراق را تحت فشار قرار داده تا استراتژی نظامی خود را تغییر دهد. این تغییر به گفته رویترز یک تله مرگ ایجاد کرده و سبب شده تا نیروهای داعش نتوانند از غرب موصل گریخته و خود را به سوریه برسانند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد این تغییر استراتژی به پرسش‌های همکارم سمیرا قرائی پاسخ داده است.
باید بگم که دخالت ایران فقط یک گزارش است و سخنگوی هشت شعبی کریم النوری این رو رد کرده، ولی در کل این تغییر استراتژی از جهاتی درست است، برای اینکه حمله ای رو که نیروهای عراقی یعنی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریستی و امنیتی به اضافه کردهای دولت اقلیم انجام دادن در سه جهت بود، یعنی شمال و شرق و جنوب. قسمت غرب موصل که در واقع اون یک شاهراهی است از غرب موصل به طرف سوریه، این خالی مونده بود. اعزام نیروهای هشت شعبی به این منطقه درست هست، برای اینکه کاملا موصل رو محصور میکنه و جلوگیری میکنه از کمک های لوجستیکی از سوریه به موصل، رفت آمد افراد و همینطور فرار داعشی ها به سوریه. ولی از نظر انسان دوستانه و کمک به غیر نظامیان میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره، برای اینکه راه رو برای غیر نظامیان میبنده که بتونن فرار بکنن، مگر اینکه در حین عملیات نیروهای ارتش عراق که حالا دارن انجام میدن در جنوب و شرق بتونن به موازات پیشروی خودشون یک کریدورهایی رو باز بذارند برای خروج افراد غیر نظامی که اون هم خالی از اشکال نخواهد.
آقای آریان، با توجه به اینکه نفوذ نکردن نیروهای داعش به سوریه یکی از نکته‌های بسیار مهم در عملیات بازپسگیری موصل بود، آیا شما فکر می‌کنید که این استراتژی ایران یا حالا اونطور که خبرگزاری رویترز گفته همچنین روسیه فشاری که آوردن بر عراق، آیا به لحاظ نظامی درست بوده این تغییر استراتژی؟
حتما درست بوده، برای اینکه اگر این راه باز گذاشته میشد، صرفا اگه به طور انتزاعی از نظر نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، خوب شماری از پیکارجویان داعشی از این راه میرفتند و وارد سوریه میشدند، به احتمال بسیار زیاد میرفتند به رقه در پایتخت دومشون در سوریه و کار مبارزه در سوریه رو برای ایران و همینطور برای روسیه و کشورهای دیگر مشکل میکرد. ولی یکی از نکات بسیار مهم فرستادن هشت شعبی به غرب موصل در عین اینکه جلوگیری کرده از فرار، یک منفعت دیگری هم داره و اون نگرانی بسیار شدید بین مقام‌های سنی عراق و به طور کلی سنی ها، این که نبایستی هشت شعبی وارد عملیات بشه و وارد خود موصل بشه به خاطر انتقام جویی ها، به خاطر مسائلی که در حین عملیات در تکریت و آملی و استان الانبار پیش اومد که برخی انتقام جویی ها رخ داد و این کار از جهتی به باور من درسته که جلوگیری میکنه از ورود هشت شعبی به موصل، در این حال کمک میکنه به نیروهای عراقی که پیکارجویان هشت شعبی فرار نکنه.
آقای آریان، حدود دو هفته پیش پارلمان عراق تصویب کرد که گروه هشت شعبی بتونند فعالیت‌های سیاسی در این کشور داشته باشند. در ماه‌های اخیر هم اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه ایران حمایت‌هایی از این گروه هشت شعبی انجام میده. آیا شما فکر می‌کنید که ایران برای طولانی مدت برنامه‌ای برای سازماندهی گروه هشت شعبی داره یا نه؟
هشت شعبی در واقع بیش از 40 گروه هست و در ظاهر فرمانده کل هشت شعبی نخست وزیر عراق آقای العبادی هست، گویی که فرمانده عملیات رو ابو مهدی مهندس به عهده داره، ولی شمار بسیار زیادی از این گروه ها از جمهوری اسلامی دستور می گیرند، از نیروی قدس دستور می گیرند، سازماندهی به طور کلی مسلح کردن اینها به وسیله ایران انجام شده. یکی از تئوری هایی که مطرح می کنند این است که سپاه پاسداران به طور کلی جمهوری اسلامی می خواد که بعد از پاکسازی هشت شعبی ملحق بشه به نیروهای ارتش عراق، تبدیل بشه به یک سازمانی شبیه سپاه پاسداران، که این باعث نگرانی شدید در میان مقام‌های سیاسی عراق هست، به ویژه در میان مقام‌های سنی.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا به پرسش‌های سمیرا قرایی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، پنج شنبه شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و شما هم با اون بسازید و همیشه دلخوش باشید. خدا نگهداره تک تک شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مناقشه شیعیان ایرانی و اهل سنت بر سر عمر خلیفه دوم از خلفای راشدین ریشه در چه دارد؟ آیا عمر را باید لعن کرد یا ستود؟ حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر و عبدالقادر ترشابی پژوهشگر اسلامی اهل سنت میهمان من فهیمه خضر حیدری در تابوی این هفته هستند. سلام میکنم به شما، با ما همراه باشید. آقای ترشابی، با شما و با این پرسش بحث رو آغاز بکنیم. اساساً این مناقشه بر سر عمر خلیفه دوم از خلفای راشدین تا چه حد از گذشته تا به حال وجود داره هنوز؟
البته به این مطلقی که ایرانیان شیعه با عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمین عداوت داشته باشند در واقع به این مطلقی نیست، برای اینکه در میان ایرانیان روشنفکران زیادی وجود دارند، آزاداندیشان زیادی وجود دارند، کسانی وجود دارند که اصولاً تعصبات مذهبی و شیعه افراطی رو قبول ندارند، ولی از یک طرف میتونیم بگیم در میان تشیع افراطی که در رأسشون آخوندهای حاکم در نظام تهران هستند دشمنی وجود داره و در 37 سال گذشته تلاش بسیار زیاد و گسترده‌ای صورت گرفته تا اینکه به این دشمنی دامن زده بشود، اونم برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی.
ما در مورد اون اهدافی که صحبت کردین و اساسا جنبه سیاسی موضوع باید حتما صحبت بکنیم، بنابراین من با همین پرسش به شما باز خواهم گشت، ولی اجازه بدیم ببینیم که به آقای هدایتی نگاهشون چیست. آقای هدایتی، شما امامت گروهی از شیعیان رو بر عهده دارید در آمریکا، به شما چه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستیز و جنگی در میان نیست و نبوده. بله، افراطیان از هر دو طرف و به عقیده بنده از طرف اهل تسنن خیلی بیشتر این اختلاف در تاریخ رو به درگیری فیزیکی و برخورد خشن کشوندن. این که از هر طرف به خصوص علمای تکفیری وهابی حکم صادر میشه برای اینکه کسانی که بیانی داشتن، باوری داشتن، باید کشته بشن، سوزانده بشن، غارت بشن، این مردود هست.
آقای هدایتی، شما در صحبتاتون گفتید که اگر هم ستیزه یا به هر حال مسئله ای وجود داره، بیشتر از نگاه شما از جانب طرف سنی هست. آیا مثلا مراسمی مثل عمر کشان که به هر حال به صورت سنتی در ایران وجود داشته، این که از طرف اهل سنت نبوده، این از طرف شیعیان اتفاق افتاده؟
ببینید، حتی اگر مجلس و برنامه عمر کشان رو هم شما در نظر بگیرید، خب یه مراسمی ادعی حالا صحیح ناصحیح میگیرن، جلسات خصوصی بین خودشون، این باز صحبت حمله کردن به دیگری، کشتن، سربریدن، آتش زدن، فتوا صادر کردن، محدور الدم دانستن طرف مقابل، این هاست که الان بلای شده به جامعه اسلام و جامعه بشریت. لعن کردن این فرق میکنه با فحاشی. لعن نقطه مقابل دعاست، میگیم خدایا به فلانی خیر بده، این دعاست. خدایا به فلانی خیر نده، این لعنت. لعنت فحش نیست. این لعنت،
یعنی اون لعنتی که به عمر میکنن از نظر شما توهین‌آمیز نیست؟
به هیچ وجه توهین نیست. توهین به عمر ممکنه باشه، توهین به پیروان عمر نباید باشه. شیعیان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد، که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدهند، مثلا در عالم مسیحیت. خب اونها هم فرقه های مختلفی دارن. مرمورها یک مجلس گرفتن، اون طرف مقابل مثلا کاتولیک ها رو مسخره کردن. آیا این مجوز میشه کاتولیک ها و علماشون اینها حکم صادر کنن تمام مرمون ها باید طلاق هم بشن؟
اجازه بدید ما این پرسش رو با آقای ترشابی مطرح کنیم.
ایشون فرمودن که لعنت فحش نیست. بنده میگویند از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین فحش که بالاتر از اون چیز دیگر وجود نداره لعنت کرد. اهل سنت اصولا در 1400 سال گذشته در حاکمیت قرار داشتن و شیعیان هم در همه کشورها تقریبا کمابیش زندگی میکردن و نه کشته می شدن و نه سوخته می شدن و نه برخورد فیزیکی به اونها صورت می گرفته. بعد هیچی که از علما و مراکز دینی اهل سنت، اما از اون کسانی که شون اونها رو وهابی می گه یا غیر وهابی می گه، مراکز دینی معتبر فتوای مبنی بر کشتن و سوختن و آتش زدن شیعیان ندارند. نه تنها این که چنین فتوایی ندارند، وقتی بعضی از گروه های افراطی که منسوب به اهل سنت هستند مانند داعش و دیگران دست به چنین اقداماتی زدند، مراکز علمی اهل سنت این حرکت ها رو محکوم کردند. برخلاف اون چیزی رو که حزب الله لبنان داره انجام میده با فتوای آیت الله سیستانی است، با فتوای آیت الله خامنه ای و پول ملت ایران هست که مردم در سوریه و در عراق به جرم سنی بودن دارن کشته میشن. در 38 سال گذشته بالاتر از 100 نفر از علما و اندیشمندان اهل سنت را به شیوه های مختلف ترور کردند، اعدام کردند، در زندانها هستند. در تهران به این بزرگی اهل سنت یک مسجد ندارند که درش نماز بخونند. درش من فکر میکنم که این خشونت بیشتر از طرف تشیع مذهبی داره تحریک میشه. همین شعاری که در میان شیعیان افراطی وجود داره، وقتی که شعار میدن و میگن یا لطارات حسین، یعنی انتقام خون حسین رو بگیریم، و وقتی میگن انتقام خون حسین رو بگیریم یعنی از اهل سنت. همین خود آقای هدایتی شما میبینید یک کلمه بزرگ، شمشیر بزرگ به دستش و بر فرق سرش زده و تمام بدنش خونالود هست. این اگر خشونت رو تبلیغ نمیکنه چه میتونه باشه؟
اتفاقا نکته که مطرح کردن یکی از پرسش های این بحث هست، آیا خونخواهی امام سوم شیعیان هست؟ شما تحلیلتون در این باره چیست آقای هدایتی؟
بنیانگذار خشونت در اسلام عمر ابن خطاب هست. عمر ابن خطاب هم بنیانگذار تبعیض نژادی هست. وقتی بر سر کار میاد تمام ایرانیان رو بیرون میکنه از مدینه. به شدت مخالف زن بوده و زنها رو کتک میزده. تمام علمای اهل سنت به این دور شلاق عمر بن خطاب اعتراف دارن که همیشه دستش بود و بسیار با خشونت با اطرافیان در کوچه و بازار و در زمان حکومتش. علت این سوالی که شما فرمودید چرا بیشتر مورد انتقاد شیعیان هست، عمر به خاطر این روحیه بسیار خشن و توأم با خشونتش بوده. تمام علما به اتفاق اهل سنت نوشتن حمله به قبیله مالک ابن نویره و غارت کردن و همون شب خالد بن ولید به زن مالک ابن نویره تجاوز میکنه، سر تمام مردان رو میبرن، زنها رو به عبرت میارن. چرا؟ چون زکات نداده. کدام یک از قوانین اسلام ما داریم که صرفا به خاطر مالیات ندادن یا زکات ندادن باید برخورد خشن این گونه قتل و غارت صورت بگیره؟ پس بنیانگذار خشونت هایی که امروز ما توسط داعش میبینیم شخص ابوبکر بوده، توسط عمر اجرایی شده این خشونت ها. من الان دیگه نمیخوام الان بپردازم به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها،
ولی اون رو در پرسش جداگانه چون اهمیت بنیادین داره ما رو در پرسش جداگانه بهش میپردازیم. آقای ترشابی، ایشون معتقد هستن که بنیانگذار حتی خشونت های امروز داعش عمر رو میدونن و فکر میکنید که این دلیل کافی است برای اگر پدیده به اسم عمر ستیزی بخواد وجود داشته باشه؟
سنت نگاهشون این هست که علی و ابوبکر و عمر و عثمان و این بزرگواران هیچ مشکلی با یکدیگر نداشتن. یک اختلاف سیاسی در پایان عصر عثمان و در عصر علی پدید اومد. شیعیان قرمکی در قرن سوم روی کار اومدن در کنار کعبه. در کتاب تاریخ ابن کثیر و تاریخ‌های دیگه نوشته شده 30,000 انسان رو به قتل رسوندن در کنار حطیم و کعبه، به زنان مسلمان تجاوز کردن، کاری که امروز در سوریه و عراق دارن انجام میدن و حجر الاسود رو دزدیدن و به
ولی آقای ترشابی پاسخ سوال من رو شما نمیدید.
اگر
بعد خواهش کنم که به تنهایی هر کدوم صحبت کنیم، با هم صحبت کنین، شنوندگان ما صداتون رو تشخیص نمیدن.
مدرک این کنار کعبه به زنان تجاوز کردن و
تاریخ ابن کثیر در حوادث سال 300 و اند شما میتونید اونجا مراجعه بکنید. اما این چیشون در این بودن که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در رأس خشونت قرار دارن و ایشون خشونت رو نهادینه کردن. ما باید ایشون بگم که عمر ابن خطاب رو دشمنان اسلام قبل از دوستان فردی عادل و توانمند توصیفش کردن. اینه که یک نفر شلاق زده، یک نفر رو نمیدونم تنبیه کرده. چند ما علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بسیار دوست داریم به اندازه عمر، ولی اگر قرار باشد آقای هدایتی اینگونه متهم بکند علی بن ابی طالب، کسانی را که ادعا کردند که علی بود الوهیت دارد، علی بن ابی طالب آتشی روشن کرد و اونا رو با آتش کشید. این مطلب رو ایشون میتونن در تاریخ الامم الملوک طبری پیدا بکنن. علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم در زمان ابوبکر و هم در زمان عمر در کنار اونها قرار داشت، به اونها مشورت میداد. دخترش ام کلثوم رو به ازدواج عمر ابن خطاب در آورد. طبق منابع شیعه و سنی، حسن و حسین اسم فرزندانشون رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتن.
آقای هدایتی، شما به بحث حمله به خانه دختر پیامبر اسلام فاطمه رو پیش کشیدید. خیلی روایات متعدد و گاه متناقضی وجود داره آقای هدایتی. مثلا اینکه گفته میشه که عمر حمله کرده به دختر پیامبر یا در خانه او رو شکسته، بعد در مقابل میگویند که اساسا در نداشته معماری اون زمان در فضایی که داریم صحبت میکنیم راجبش. آیا بخشی از این ستیزه مربوط میشه به این روایتی که از این حمله وجود داره؟
اینطور که جناب طولشاوی صحبت میکنن، صحبتاتون کاملا غیر علمی هست. ایشون دو مدرک از
این یعنی که شما شمشیر به دست دارید آقای هدایتی، اینی که شما شمشیر به دست دارید، اینی که شما شمشیر به دست دارید و بر فرق سرتون کوبیدید و تصویرش در اینترنت هست، اینا واقعی نیستن؟
نه من به اونجا میرسم. مسئله قمزنی رو بنده یک اظهار محبت و فداکاری است و نشانه شجاعت شیعه.
این اظهار محبت و فداکاری رو چرا سایر اهل بیت به پیامبر نسبت به علی انجام ندادن؟
من خواهش میکنم که ببخشید، قمزنی موضوع برنامه امروز ما نیست. موضوعی است که البته جای صحبت داره، بی ارتباط به بحث ما نیست. شاید کوتاه بتونیم بهش حرف بزنیم.
سه بار ذکر کردن، با اینکه بار اول ایشون گفتن قمزنی رو، من جواب ندادم چرا آقای ترشابی اینقدر ناراحته. همین دلیل حقانیت قمزنی هست و دلیل بر صحتش هست. این نماد فداکاری،
چون نماد خشونت هست،
نماد محبت هست. از علمای اهل سنت مدرک میاره بر علیه شیعیان. خب در این کتب تاریخی شما بسیار لاتعالات و دروغ ها نگاشته شده. آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، باز همینطور که من حد کردم، کتاب المراجعات رو و القدیر رو بخوانید، تمام مستندات مال اهل سنت و در اونجا ثابت می شود به تواتر توسط علمای اهل تسنن که به خانه حضرت زهرا هجوم آورد.
ببینید، من می خوام این نکته، اولا ایشون میگه من روایت میارم که هجوم به خانه زهرا صورت گرفته و شما روایت بیارید که صورت نگرفته. همیشه متن یک مطلب نیاز به دلیل ندارد، اثبات یک مطلب نیاز به دلیل دارد. ما نیاز نداریم که در واقع روایت بیاریم که حمله اتفاق نیفتاده. امروز هم اگر کسی متهم به قتل بشه، سوابق گذشتهش رو نگاه میکنن، ببینن این شخص در گذشته با این مقتول چه دشمنی داشته. هیچ اختلافی بین عمر ابن خطاب و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و علی بن ابی طالب اصولا نمی‌بینیم. همه با هم دوست بودن، رفیق بودن، همه جزء یک خانواده بودن. ابوبکر و عمر پدر خانم های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و علی و عثمان هم دامادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند. روی خود حادثه بیاییم، اینها میگویند که حسن و حسین و علی در داخل خانه نشسته بودند و وقتی که عمر با دار و دسته‌اش به خانه نزدیک شد، به قول اینها، اونها خودشون تو خونه نشستن. فاطمه رو گفتن برو در باز کن، فاطمه در باز کرد، عمر یا حالا میگن خدمت گزارش لگدی زد و پهلوش فاطمه شکست و بچهش هم سخت شد نه علی از جایش حرکت کرد و نه حسن و نه حسین. به نظر من بزرگترین توهین که به علی و حسن و حسین می شود همین توهین هست که معتقدند در برابر حمله به ناموس و دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم این سه نفر سکوت کردند. حسین میدونیم چه کسی است، مگر میشود علی در برابر ظلمی به این بزرگی و ستمی به این بزرگی سکوت بکنه و بعدش بالاتر از اون بیاد بگه حالا ام کلثوم دختر فاطمه رو هم به نکاح عمر در میارن؟ و نه عقل قبول میکنه حسن و حسین و علی بیان اسم فرزندانشون رو ابوبکر و عمر بگذارن. این مثل این است که امروز یک شیعه اسم فرزندش رو شمر بگذارد. شمر همه میدونیم که قاتل حسین بن علی هست. کدوم شیعه، کدوم سنی، کدوم مسلمان میاد اسم
فرزندش رو
شمر میگذاره؟
بسیار خوب، اجازه بفهمین آقای ترشابی. ممنونم از توضیحاتی که دادین آقای هدایتی. صحبتایی که آقای ترشابی کردن صحبتای شما رو نقض میکنه و ازدواج عمر با ام کلثوم یکی از مسائلی است که مطرحه به عنوان یکی از تناقضات. شما پاسختون برای اینها چیست؟
بله ببینید، اولا ده ها نفر در زمان امیرالمومنین ها اسمشون عمر بوده، عثمان بوده. از خود امیرالمومنین سوال میکنن اسم عثمان چرا گذاشت رو فرزنده؟ میگه به خاطر برادرم عثمان ابن مدعون. و بعد هم گیریم گذاشته باشه، این نشان بزرگمنشی امیرالمومنین رو نشون میده که دعوا دعوای شخصی نبوده، دعوا و نزاع یک اختلاف الهی بوده، مأمور بوده از طرف خداوند. و اما این که فرمودید در خانه، نه در چوبی بوده، خانه ها در داشتن. مگر میشده در اون وقتی که این همه حیوانات وحشی در اون بیابان هست؟ مدینه بسیار کوچیک بوده، فقط یه پرده آویزون کنن، اصلا این معقول نیست. یک سند دیگه ای که حمله کردن به خانه حضرت زهرا، ابن ابی شیبه، باز از استوانه های اهل سنت هست، میگه وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن، علی و زبیر در خانه فاطمی گفتگو و مشاوره میکردن. امیر المؤمنان بیرون بود، علی ابن ابی طالب. عمر اومد پشت خانه، پشت در خانه در زد. فاطمه آمد گفت شنیدم داخل این خانه علی و زبیر با همدیگه مشورت میکنن بر ضد حکومت. بدانند و بدانید که این خانه رو من با اهلش آتش میزنم. مسعودی در مورد زهب میگه و جا عمر و بیت قبط هم منن نار. عمر آمد پشت در خانه حضرت زهرا و دستش گرزی از آتش بود. و اما این ازدواج ام کلثوم رو که بسیار روش مانور دادن، این یک دروغ بسیار بزرگیه. یحیی بن شرح منابع شیعه هم میارم، علامه باقر القرشی از علمای شیعه، علامه مقرم از علمای شیعه، میگوید امیر مؤمنان دختری به نام ام کلثوم اصلا نداشت. علمای اهل سنت، یحیی بن شرف نووی در کتاب خودش تصریح میکنه که ام کلثوم دختر ابوبکر بوده. چرا؟ ابوبکر وقتی از دار دنیا میره خانمش اسمش اسماءه. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با اسماء ازدواج میکنه. اسماء که همسر ابوبکر بوده دختری به نام ام کلثوم داشته. در خانه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بزرگ میشه و تحت سرپرستی علی علیه السلام قرار میگیره و عمر اقدام به ازدواج میکنه. اونهایی که اون دسته از کسانی که میگوین این ازدواج صورت گرفته، که اونها میگوین این ازدواج با اکراه و با تهدید عمر ابن خطاب صورت گرفته و امیر مؤمنان هم مأمور به صبر بودن توسط پیامبر به خاطر حفظ وعدت، لذا از حق خودشون گذشتن.
من میخوام برگردم از صحبت آقای هدایتی استفاده بکنم که ایشون در واقع مأمور به صبر توصیف کردند. ولی خب یکی از بحثایی که اگر مثلا مأموریت به صبر هست آقای هدایتی، من این رو البته اجازه بدین که از آقای ترشابی بپرسم، اگر مسئله مأموریت به صبر هست، پس جدال بر سر به ارسیه پیامبر اسلام رو اون وقت چطور توضیح میدیم با این صحبت؟ چون یکی از دلایلی که مطرح میکنن در مورد این ستیزه با عمر این هست که خانه پیامبر رو که به فاطمه به ارث میرسه، عمر نمیپذیره که ارثیه رو بهش بده. ولی خب از طرفی مسئله روایتی هستش که خود پیامبر اسلام اعلام کرده بود است که از من کسی ارث نمیبرد. بنابراین اون دعوت به صبر یه مقدار تناقض پیدا میکنه با یک چنین مسئله‌ای که بر سر ارثیه هست.
ببینید، ایشون در واقع این ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب رو تعداد بسیار بسیاری از علمای مطرح شیعه من جمله اصحاب کتب اربعه شیعه که معتبرترین کتابهاشون هستن آوردن و پذیرفتن، ولی وقتی که میخواستند در واقع دشمنی عمر و علی رو ثابت بکنن دچار تناقض شدن، اومدن گفتن خب ما این مشکل رو چطوری حل بکنیم؟ این دختر دختر علی ابن ابی طالب بود و عمر که به خواستگاریش رفت هم اتفاقا اونجا گفت من شنیدم که هر نسب و سببی در روز قیامت قطع میشه، مگر اینکه کسی با پیامبر نسب و سببی داشته باشه، و به این خاطر هم به خواستگاری ام کلثوم دختر فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب رفتن. اولا چنین صبری نبود فاطمه وقتی که اعتقاد داشت، همونطوری که شما خانم هدری به خوبی اشاره کردی، وقتی اعتقاد داشت که به من اسم میرسد رفت صحبت کرد، دفاع کرد، گفت اسم منو به من بدی. اما علی در هیچ جایی نگفت که همسرم رو چرا کتک زد. آیا در واقع فقط برای این که همسرشو بزنن باید صبر بکنه یا نه اونجایی که
بسیار خوب آقای هدایت، آقای ترشبی ممنونم از توضیحاتون. من میخوام بپرسم که آیا این ستیزه میتونه به شکل ایرانی تشیع مربوط باشه؟ مثلا برگردیم به شکست خوردن ایران در عصر ساسانیان از اعراب در زمان عمر، یا بحث کتابسوزی که مطرح هست و البته مخالفانی هم داره، آیا به نظر شما اینها هم میتونه مزید بر علت باشه؟
اساساً دعوای عرب و عجم، ایرانی و عرب نیست، خاطر اینکه تمام امامان ما عرب بودن، خود پیامبر عرب بودن، حضرت زهرا عرب بودن. یه نکته ای رو که در منابع اهل سنت این جمله صریح از عمر بن خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام گفت و من و ابوبکر را هر دو را دروغگو، کاذب یعنی دروغگو، و غادر یعنی پیمان شکن، و عاصم یعنی گناهکار میدانستی و هیچ رابطه علقه علاقه و دوستی نبوده، هر آن چه بوده انجام وظیفه از طرف امیر مؤمنان بوده برای اینکه جلوی ظلم بیشتر گرفته بشه. به هر حال اول کسی که و کسانی که جلوی بیان رو گرفتن، آزادی بیان رو گرفتن، ابوبکر و عمر بودند. در حضور پیامبر فرمودند که قلم و کاغذ بیارید تا مطلبی بنویسم، بعد از من گمراه نشوید. عمر بن خطاب باز به مستندات اهل سنت هست که گفت پیامبر دیوانه شده هذیان میگوید. خب ببینید جسارت و توهین رو در حد اعلا در محضر پیامبر، اشرف مخلوقات، اشرف انبیا، عمر بن خطاب وارد شده. چرا خب انتقاد نکنیم صریح از عمر بن خطاب؟ چرا مردم و شیعیان از عمر بن خطاب تبری نجویند؟ باید تبری بجویند.
من واقعا افراط‌ترین نوع تشیعی که دیده بودم در آقای هدایتی دیدم. خودش نقل میکنه که لو علی یون و هلک عمر، عمر گفته اگر علی نمیبود عمر هلاک میشد. یه جریان اتفاقا به موضوعی ربط داره که علی در جلسه عمر هست، دوست بودن، رفیق بودن، عمر یک در واقع قضاوت اشتباه کرد، علی اصلاح کرد، گفت این قضاوت شما قضاوت درستی، و عمر این بزرگی عمر میرسونه که با این صراحت میگه لولا علی و هلک عمر، اگر علی نمیبود در این ماجرا عمر با این قضاوتش هلاک میشد. من یک سری واقعیت هایشون رو توجه میدم. شما پیروی سنت علی و راه و روش علی نیستید. یک مورد بیاورید که علی ابن ابی طالب گفته من امامت الهی دارم. یک مورد بیارید که علی ابن ابی طالب گفته باشه اشهد ان علی ام ولی الله.
بسیار خوب، به نقطه از بحث رسیدیم که شاید بد نباشه این پرسش رو مطرح بکنیم که اساساً با این سطح از حساسیت و اختلاف نظر بر سر آنچه که برای اهل تسنن محترم هست و برای شیعیان نمادی است که باید بهش لعنت کرد، اونچه که در گیومه به عنوان وحدت شیعه سنی ازش یاد میشه در ایران به خصوص اساساً امکان پذیر هست؟ آقای هدایتی،
آنچه که مهم هست همزیستی مسالمت آمیز، یک طرف اکثریت هست، یک طرف اقلیت هست. طبیعتاً اگر قرار باشه این وحدتی که الان مطرح هست صورت بگیره، اقلیت باید دست به سینه تسلیم این اکثریت بشن، بگن هر چه شما میگید سمعا و طاعتا قبول ما میکنیم.
بسیار خوب،
وحدت به این معنا غیر ممکن هست.
آقای هدایتی، صحبتشون روی همزیستی مسالمت آمیزه ولی معتقد هستن که وحدت ممکن نیست. شما نگاهتون چیست؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
اگر وحدت این معنی باشد که ما مصالح بزرگ و منافع بزرگ رو در نظر بگیریم و مطالبی که باعث اختلاف و درگیری و خشونت میشه پرهیز بکنیم، این کاملا ممکنه. یعنی مثلا به عنوان مثال میگم، اگر آقای هدایتی و همکیشانش به عمر پشت ندهند، فکر نکنم که در دینشون خللی وارد بشود. اهل سنت به هیچ یک از نمادهای مورد احترام شیعه توهین نمی‌کند. همه نمادهای مورد احترام تشیع مورد احترام اهل سنت هم هستند. در نتیجه از طرف اهل سنت عملا وحدتی نقض نمی‌شود.
سپاسگزارم از هر دو مهمان محترم این برنامه که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون، تشکر از شما، حوصله شما و جناب.
سپاسگزارم که با تابوی این هفته هم همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا پنجشنبه دیگر. تابوی دیگر. خدا نگهدار.